الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که مرحوم شیخ انصاری قائلند اگر عین متنجس منفعت حلالش نادر باشه، باید متعاملین قص کنند منفعت حلال رو، و اگر در معاوضه قصد منفعت حلال در این صورت نداشته باشند، معاوضه باطل است. خلاصه دلیل مرحوم شیخ انصاری که دو مرحله داره این است که می فرمایند در مرحله اول مالیت و ارزش یک شی عرفن و شرعن به اعتبار منفعت حلال غالب است. فرض کنید نان چرا مال است و ارزش داره عند العقلا و عند الشارع؟ جهتش این است که نان منفعت غالبش اکل است که منفعتی است که هم شرعا حلاله هم عقلای منفعت رو محاسبه میکنن، لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند ملاک مالیت و ارزش شی عرفاً و شرعاً اون منفعت حلال غالب اوست که مردم هم به همون قصد او رو معاوضه میکنن. چرا نون میخره تو بخور؟ خب بنابراین ایشون میفرماین منفعت حرام عند الشارع ملاک مالیت نیست، لذا میبینید یه سری اشیا منفعت حرام داره، شارع اونها رو مال محسوب نمی کن، مثل خمر و خنزیر. هاکذا منفعت نادر و خیلی کم در شیء هم، باز ملاک مالیت نیست. پس ملاک مالیت منفعت حلال و غالب است. خب حالا می‌فرمایند در محل بحث عین متنجسی رو حساب کنید که منفعت حلالش نادره، منفعت حرامش غالبه. خب ببینیم علل قاعده ملاک مالیت رو داره این شی. فرض کنید همین روغن متنجس، روغن مایه است، روغن جامدی است، روغن خوراکی، نجس شد. مرحوم شیخ می‌فرمایند منفعت غالبش که حرامه اکل باشه، این که ملاک مالیت نمیشه تا شما معاوضش کنید. منفعت حلالشم که نادر است، منفعت نادر ملاک مالیت نمیشه، پس علل قاعده دهن متنجس که منفعت حلالش نادره مالیت نداره و اگه کسی معاوضش کنه اکل مال به باطل است. یک مرحله. مرحله دوم می‌فرماین لکن چه کنیم؟ روایات معتبر داریم که میگه معاوضه بر دهن متنجس جایز است، میتونی معاوضه کنی. خب این روایات احتیاج به تحلیل داره، ببینیم چه جور معاوضش درسته. اگر دهن متنجس رو که روایات میگه برای استصباح، برای اون منفعت نادر میتونی بفروشی، اگر متبایعین قصد هیچ منفعتی نداشته باشن، میگه حالا فعلا این روغن رو میخرم ارزونه تا ببینم بعد چی کار کنم، اگه قصد نداشته باشند مطلق منصرف است به منفعت غالب. عرفاً مردم میگن این روغن خوراکی رو خرید برای چی؟ خرید برای که استفاده خوراکی کنه ازش، چون منفعت غالب اونه. پس اگه هیچ قصدی نداشته باشن منفعتی رو، خود به خود مطلق منصرف میشه به منفعت غالب. منفعت غالبم که حرامه میشه اکل مال به باطل. منفعت نادرم که ما گفتیم خود به خود و علل قاعده ملاک مالیت نیست. درست منفعت نادر علل قاعده ملاک مالیت نمیشه، ولی شارع با این روایات اینجا دخالت کرده. شارع میگوید قص کن منفعت حلال رو، همین منفعت نادر رو من مالیت جعل میکنم. مرحوم شیخ میفرماید چطور مواردی داریم منفعت داره یک شی، شارع مالیتش ملغا میکنه، مثل خمر، مثل خنزیر، اینا عند العرف مالیت داره اما شارع ملغا میکنه، میگه مال نیست. اینجا هم شارع مقدس منفعت نادر در عین متنجس رو میگه اگه قصد کنی که منصرف نشه معامله به منفعت حرام، قصد این منفعت حلال نادر رو داشته باش، من برش مالیت جعل میکنم. پس بنابراین شیخ انصاری میفرمایند قصد متعاملین منفعت حلال رو سبب مالیت این شی میشه به جعل شارع. منفعت حلال رو که قصد کردی معامله انصراف به حرام پیدا نمی کنه و این قصد شما رو شارع ارزش گذاری کرده براش، میگه من منفعت نادر رو ملاک مالیت حساب می کنم. فعلیه مرحوم شیخ انصاری می فرماین اگر منفعت حلال متنجس نادر باشه باید متعاملین قصد کنن تا معامله درست باشه. بله اگه منفعت حلال غالب باشه یا مساوی با منفعت حرام باشه نیاز به قصد نداره. در پایان هم یه نعم دارن میفرماین ممکنه بگویی قصد منفعت حلال در صحت معاوضه بر متنجس لازم نیست، بلکه باید قصد کنه عدم منفعت حرام رو، یعنی قصد کنه در منفعت حرام به کار نبره، همین مقدار کافی باشه. پس دقت کنید قصد در معاوضه عین متنجس لازم است به نظر شیخ انصاری اگه منفعت منفعت نادر باشه. عرض میکنیم که این بیان شیخ انصاری از جهات مختلف قابل مناقشه است، اما اولا این که ایشون فرمودند در مرحله اول کلامشون که منفعت نادره عرفن سبب مالیت شیء نمیشه، شارع باید بیاد تصرف کنه بگه اگه قصد کردی منفعت نادره رو، منم به شیء مالیت میدم. این مطلب ایشون قابل قبول نیست. توضیح مطلب این که عین متنجس تارتن منفعت نادرش آنقدر ناچیز است که عرف او رو منفعت حساب نمی کنه، حاضر نیست در مقابلش پول بده و این معامله سفهیه، اکل مال به باطل، درست نیست. حالا در مثال مناقشه نکنید، فرض کنید کسی خمر رو به قیمت آنچنانی میخره، بعد میگن میخوای چیکار کنی؟ میگه که میخوام این گل آب بدم با این خمر، بریزم پای گل. خب این منفعت نادره، اینجا معامله عرفن سفهیه، اکل مال به باطل، عرف اقدام به همچی کاری نمی کنه. میگه او اینقدر پول بری بری؟ خب برو آب بگیر بیار اینجا بریز مثلا. اما تارتن منفعت حلال ولو نادر است، لکن عقلا در مقابل همین منفعت نادر پول میدن، حاضرن خرج کنن در مقابلش. و چرا این منفعت نادر سبب مالیت نشه و حتما اقدام شارع لازم باشه؟ روغن مایه برای صابون سازی منفعت نادره، چون منفعت غالبش اکله، ولی خب همین روغن رو اگه به قیمتش بدن مردم طالبن، برای صابون سازی هم میبرن، برای استفاده در کرم ها هم میبرن مثلا. پس بنابراین این که مرحوم شیخ علل اطلاق می‌فرمایند منفعت نادر سبب مالیت نمیشه، نخیر چنین نیست، سبب مالیت میشه، نیاز به دخالت شارع هم نداره، عرف اقدام میکنه برای اون چه ارزش قائله، مبادله هم میکنه. حالا میوه های کفک زده ای که میمونه کنار چیزها، اینا رو حالا برای حیوانات استفاده میکنن، میبرن نونهای کفک زده امثال زاله، اینا منفعت فرض کنید غالبش اکله که چون ضرر داره حرامه، ولی برای حیوانات برای چیزای دیگه به عنوان کود ازش استفاده میشه. خب اینا منفعت نادره، اما بالاخره عرف اقدام میکنه، مالیت هم داره اینها. هذا اول. سا کسانی هن در این دلیل مرحوم شیخ انصاری یک خلط مهم صورت گرفته، چنانچه مدرسه نجف هم اشاره میکنن، دیگران هم اشاره میکنن، و اون خلط مهم این است که ما قبول داریم مالیت اشیاء عرفن به خاطر منافعی است که مترتب بر اون شیء است. مردم پول میدن در مقابل اشیاء به خاطر منفعتی که در اون اشیاء وجود داره، یعنی داعی بر مبادله اشیاء استفاده از منافع شیء است. این کاملا روشنه، درسته. لکن به تعبیر مدرسه نجف، منافع و انتفاع در معاوضات حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تقییدیه. یعنی جنسی رو که انسان مبادله میکنه، او رو میخرد، علت مبادله منافعی است که در اون شی میبینه. لکن قصد این منفعت یا قصد آن منفعت دخیل در مبادله نیست. تا بگیم اگه قصد کردی این منفعت رو، چون حلال، مبادله در مقابل او واقع شده، لذا معاوضه درسته. اگه قصد نکردی معاوضه باطله. مثال رو دقت کنید. سکین و چاقو منافعی داره، منفعت حلال داره، منفعت حرام داره. سر گوسفند رو جدا کنه، منفعت حلاله. با این چاقو حمله کنه شکم شخصی رو بدره، منفعت حرامه. این چاقو که مبادله می شود، همین که منفعت حلال داشته باشه مجوز میشه مبادلش درست باشه. اما قصد این منفعت یا آن منفعت هویت مبادله رو عوض نمی کنه، ربطی به مبادله نداره. لذا همین آقایان فتوا میدن اگر زید رفت در مغازه چاقو خرید برای که بره دعوا کنه، خب این معاوضه درسته، این معاوضه باطل نیست. بله فعل او بعد فعل حرامه، نباید این کار رو بکنه، اما این منفعت حرام چه ربطی به صحت معامله داره؟ مبادله بر شی، همین که منفعت حلال داشته باشه جایز است. ولو قصد خریدار چیز دیگه باشه. منزل میخواد بخره، محل فحشا درست کنه، استفاده نامشروع کنه ازش، این منزل منفعت حلال داره، لذا شرعن و عرفن مال است، معاوضه برش درسته. لذا آقایان تعبیر میکنن داعی بر انجام مبادله ربطی به صحت و فساد مبادله نداره. خب بنابراین عین متنجس منفعت حرامم داره، منفعت حلالم داره، چون منفعت حلالش خیلی پست نیست، خیلی کم نیست، عرف این منفعت نادر رو محاسبه میکنه، معاوضش درسته. و قصد منفعت حلال مجوز برای صحت معاوضه نیست، اصلا قبل از قصد معاوضه درسته. من هنا یتضح عدم قصد منفعت حرامم لازم نیست، بلکه از این بالاتر ادعای ما اینه که قصد منفعت حرامم مضر به معاوضه نیست. چون منافع در معاوضه حیثیت تعلیلیه است، نه حیثیت تغییریه. چرا این جنس رو میخرد؟ چون منفعت داره. بله، به علتی که منفعت داره میخره، اما منافع در مقابل پول نیست. که اگه منفعت حرام رو قصد کرد اکل مال به باطل باشه، منفعت حلال رو قصد کرد نباشه. منافع در پول در مقابل عینه، و عینی که منفعت حلال داره ولو نادر، معاوضش درسته. پس با این توضیحات کل اقوال که قصد رو به هر نحوی دخیل میدونن در صحت معاوضه باطل میشه. نه قصد منفعت حلال دخیله، بله وجود منفعت حلال دخیله. باید منفعت حلال داشته باشه میشه تا مال بشه، لکن نه قصد منفعت حلال در صحت معاوضه دخیله، نه عدم قصد منفعت حرام دخیله، و نه قصد منفعت حرام موجب بطلان معامله میشه. پس بنابراین این نظریه که قصد به هر نحوی دخیل در صحت معاوضه است، از این توضیحات روشن شد. قصد هیچ دخالتی در صحت معاوضه نخواهد داشت. یکی دو نکته رو در پایان باید متذکر بشیم که بررسی اقوال تمام بشه. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله.
ای باید کسی شاید کنه که در اونجا که طرف اومده قصد منقطع حرام کرده می خرید
بله.
از این معامله واقعا این احل الله البیت واقعا تا اینجا اطلاق نداره. ای کسی واقعا شاید کنه که معامله صحیح یا صحیح نیست نمیشه به احل الله البیت در اون تمسک.
چرا نشه؟ چرا نشه تمسک کرده احل الله البیت؟ برای چی نشه؟ اینجا توضیح بدید برای چی نمیشه به اطلاق احل الله البیت تمسک کرد؟ هازا بیعون عرفن املا، هازا بیعون عرفن املا، مبادله از عرفن یا نه؟ خیلی خوب، اگه بی بود حل الله البی چه نشه به اطلاق تمسک کرد؟ ولو بلغ ما بلغ، بله هر بی ولو بلغ ما بلغ الا ما خرج به دلیل. بله اطلاق حل الله البی دیگه شما میخواید بگید اطلاق نداره با دلیل بر عدم اطلاق بیارید دیگه.
خب چون شارع مقدس در اون مورد معین کرد به تشبشر متشرع بودن دیگه.
بسیار خوب متشرع بودن بسیار خوب
در اومد طرف بیاد
بسیار خوب به قصد حرام بسیار خوب ارکان مبادله تمامه عین مالیت داره پول در مقابل عین نه در مقابل منفعت این پول داده شیعی که مالیت داده مالیت داشته خریده بله در او قصدش ممکنه کسی بگه تجریه مثلا بعد اگر عمل کنه به حرام ممکنه بگه کار حرامی انجام داده ولی مبادله چرا باطل باشه؟ لذا به شیخ انصاری عرض میکنیم همون مثالی که گفتیم اگه کسی چاقو خرید به قصد این که بره شکم یکی رو بداره این معاوضه باطله یا اون کار حرامی انجام داده اگر این کار انجام بده؟ معاوضه که باطل نیست که
کارش که حرام هست
نه کدوم کارش حرامه کدوم کارش حرامه کدوم کارش حرامه این که پول داده چاقو خریده حرامه این که حرام نیست که لذا اگر بعدن از این قصد منصرف شد شما میگید معامله باطله یا حتی اگر رفت چاقو رو تو شکم طرف فرو کرد شما میگید اون آقا میتونه بیاد پولش بده چاقو رو بگیره این نیست که
مثلا ممکنه مثلا بگیم اون آقا مثلا یه حالت امضا مثلا ثانوی داره مثلا بگیم صحیح حالا باید بانش نه باید بخواهم پیلا رو عرض کنم در این هنگام که طرف قصد کرده این معامله ممکن است اون غیر متشرع بگید درسته ولی شاره چی میفرمه شاره میگه
و اشاره ببینید ملاک چیه چیه که مال باشه مبادله او درسته مگه داعی در صحت معاوضات تأثیر داره خود مرحوم شیخ انصاری در جای دیگه میگن داعی تأثیر نداره خود مرحوم شیخ میگن داعی تأثیر نداره در جای دیگه داعی که تأثیر در صحت معاوضه نداره که ها شما خودتون میفرمایید نه یقین بدونید درست نیست اطلاق احل الله البیع شامل این معامله میشه هر جا ارکان معامله تمام باشد این احل الله البیع شاملش میشه.